بانک رفاه کارگران. هشتگ خبر.
ساعت 15 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. توسعه میدان گازی پارس شمالی با سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از توسعه قطب اقتصادی جدید تولید گاز در میدان پارس شمالی با سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری خبر داد. خجسته مهر با بیان اینکه برنامه‌های متعددی برای تامین گاز مورد نیاز کشور در دستور کار است، از برنامه ریزی برای تولید گاز معادل 4 فاز پارس جنوبی از میدان گازی پارس شمالی خبر داد. معاون وزیر نفت با بیان اینکه توسعه فاز اول میدان کیش نیز در دستور کار قرار دارد گفت شتاب بخشی به توسعه و تکمیل فاز 11 پارس جنوبی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های مناطق خشکی در شرکت نفت مناطق مرکزی هم جزء برنامه‌های افزایش تولید گاز است. خجسته مهر افزود با سرمایه‌گذاری 11 میلیارد دلاری در بخش دریایی 240 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه خواهد شد. میدان گازی پارس شمالی در 120 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر در آبهای خلیج فارس نزدیک سواحل بخش کاکی در شهرستان دشتی و بخش بردخون در شهرستان دیر است.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. زمان ضبط این گفتگو اعلام شد که علی اصغر حاجی بابا در بستر بیماری است. وقتی برای گفتگو رفتیم متوجه شدیم ایشان قدرت تکلم خود را از دست داده است. تلاش ما برای انجام گفتگویی هرچند کوتاه با او بی نتیجه ماند. پس ناگزیر روایت زندگی پدر را از زبان فرزند ارشدش شنیدیم که در بخش مهمی از روند فعالیت‌های پدرش در طول نیم قرن گذشته حضور مستقیم و نزدیک و مؤثر داشته و حالا مجموعه بزرگ صنعتی پدر را اداره می‌کند. هنگام آماده سازی این برنامه برای پخش، علی اصغر حاجی بابا درگذشت. به پاس خدمات ارزنده بنیانگذار صنایع ریختگری در ایران و با گرامی داشت یاد و خاطره این بزرگ مرد، این برنامه تقدیم می شود به تلاشگران و خادمان صنایع کشورمان. به نام خدا سلام. وقت بخیر میگم به شما هر جا که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. حالا شما هم اگر صنعتگری رو میشناسید که در تخصص خودش اولین بوده یا کارهای بزرگ و موندگاری رو انجام داده به ما معرفی کنید تا من برم سراغشون. کافیه نام و نام صنعتشون رو و یه رد و نشونی از ایشون رو به ما بگید. باقی کارها با من. این اطلاعات رو پیامک کنید به سامانه رادیو اقتصاد، یعنی 30,036,37. اما امروز میخواییم بریم سراغ صنعت ریختگری و بنیانگذار صنایع ریختگری ایران، جناب آقای علی اصغر حاجی بابا، مرد بزرگی که برای پویایی و پیشرفت صنایع ریختگری رنج‌های بسیاری رو متحمل شد و دهه‌های طولانی به شکل حیرت‌انگیزی پای همه کاستی‌ها و موانع و مصائب و گرفتاری‌های فراوان ایستاد و تونست کارهای بزرگی رو برای پیشرفت کشور انجام بده. علی اصغر حاجی بابا چند دهه پیش وارد صنعتی شد که ابزارش آهنه، اما ثابت کرد که از آهن هم مقاوم تره. او ثابت کرد که انسان از مقاوم ترین فلزات و آلیاژ ها هم میتونه مقاوم تر باشه. علی اصغر حاجی بابا حالا 90 سالشه و اینطور که فرزندشون به ما گفتن، متاسفانه به دلیل شرایط جسمی و محدودیت هایی که دارن، محدودیت در تکلم، امکان گفتگو با ایشون رو از دست دادیم. اما تجربیات استاد اونقدر ارزشمنده که از فرزندشون جناب آقای محسن حاجی بابا خواهش کردیم از زندگی و مشکلات و فراز و نشیب ها و موفقیت ها و شکست های پدر برامون بگن. در واقع من الان در دفتر بسیار آرام و دور از هیاهوی آقای محسن حاجی بابا نشستم، در مجموعه که البته اگر شما سراغ کارخانجاتش برید بسیار پر هیاهو و پر شوره و پر کاره و فعاله، ولی خب دفترشون خیلی آرامه. اگرم سر و صدایی احیانا دارید میشنوید به این دلیله که من مهمان آقای حاجی بابا شدم و ما ایشون رو دعوت نکردیم رادیو. رسم ادب این بود که بیایم و رسم برنامه در واقع ناآوران صنعت اینه که ما میریم سراغ مهمانانمون، برای همین من مهمان ایشون هستم. و چون ما حضور ارزشمند جناب علی اصغر حاجی بابا رو نداریم، بنابراین در طول برنامه از صدای مستند پنبه تا آتش ساخته بهرام عظیم‌پور استفاده می‌کنیم، مستندی که چند سال پیش راجع به ایشون ساخته شده و طبیعتاً چاره‌ای نبود برای اینکه صدای ایشون رو هم در برنامه داشته باشیم، از صدای ایشون استفاده کردیم. مجموعه ای از حرفای علی اصغر حاجی بابا فرزند ارشدشون که حالا البته ایشون هم پیشکسوتی هستن و فرزندشون در واقع گرداننده مجموعه صنعتی هستن، ایشون هم به نوعی میشه که البته الان در متن کارن دارن کار میکنن، ولی خب دیگه مدیریت رو سپردن دست نسل سوم خانواده حاجی بابا. روزی روزگاری صنعت، روایت های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته ها گوش بسپارید، به قصه های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت های صنعتی شدند. ناماوران صنعت، رادیو اقتصاد. آقای محسن حاجی بابا، خیلی خیلی ممنونم که اجازه دادید و پذیرفتید ما رو در دفترتون. سلام به شما و وقت بخیر.
عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو اقتصاد و از اینکه این برنامه رو در مورد پدر تهیه میکنید ممنونم. شاید یه قدردانی باشه از زحماتی که ایشون در طی 76 سال کار کشید.
ماشاءالله 76 سال،
از سن 13 سالگی تا همین 3 ماه قبل که به دلیل کرونا و سنشون ما خواهش کردیم ایشون سر کار نیان، تا الان که متاسفانه امکان صحبت نداره. خب بنده به عنوان فرزند اول ایشون، متولد 1332 هستم، یعنی سالی که کودتای 28 مرداد اتفاق میفته و ورود ایشون به کارزار آهن و تجارت آهن دقیقا از همین موقع آغاز میشه که به دلیلی که ایشون عضو جبهه ملی بودن، بنابراین شغلشون که تجارت پنبه بود امکان این بود که بیان انبارا رو آتیش بزنن، به این فکر افتادن دنبال تجارتی برن که حداقل آسیب پذیریش کمتر باشه.
اینی که آقای حاجی بابا فرمودند، اشاره کردن سال تولدشون سال 32، اشاره کردن به کودتا، برای این که برمیگرده به سوابق مبارزاتی که علیه رژیم پهلوی داشتن پدرشون و خب حالا خودشون هم توضیح دادن. اما من سوالی که از شما میخوام بپرسم اینه که آقای علی اصغر حاجی بابا متولد 1310
هستن،
چه شهر؟
تهران.
متولد تهران هستن، پس ایشون دیگه واقعا تهرانیه.
بله، ما سابقه
چون خیلی هستم میان تهران زندگی میکنم بعد 45 سال میگن
ما اصالتا مال لواسون هستیم.
آها،
سابقه اقامت ما در تهران از 130 سال قبل زمان پدر بزرگم، یعنی موقعی که تهران 4 مله بیشتر نداشت.
بله،
و بنده و پدر هر دو متولد خیابون ری بازارشهر نیب سلطنه هستیم.
بله. فکر کنم صدای خود آقای حاجی بابا رو هم الان در این لحظه بشنویم، ایشون خودشون هم روایت میکنن شیرینه، بشنویم با هم.
در سال 1280 پدر و مادر من از عمامه در شمال تهران هجرت میکنم، میام به تهران، شروع میکنم به کار لافت‌دوزی و منجر بشه مغازه بگیرم در خیابان بوظرف عمری قبلی که الان 15 خرداده که ما بچه ها همه اینجا به دنیا آمدیم. پدرمونم آدمی نبود که به شدت با ما مخالفت کنه، یه آدمی بود که مرتب نصیحت میکرد ما رو با هم دیگه باشیم، پشت هم رو داشته باشیم، برای دخترها زمین بخره، امکانات به وجود بیاره. برادر بزرگیتون رو به شدت خوبی تو صورت بود، من به شدت به اون برخورد که یه همچی کار رو این با ما کرد، تصمیم گرد من خونه فرار کنیم. به 15 سالم بود، اومدم یه گلک داشتم که حقوقم رو میدادم مادر بزرگیم جمع میکرد، اون گلک رو شکوندیم، هرچی بردو شد برداشتیم زدیم بیرون. یه جعبه آهنه سفارش دادم، درست کردم، عکس آرتیسا و بند وسط و لوازم و تحریر و بند وسط میذاشتم، یه آدم کنار خیابون دم سینما میذاشتم، شروع میکردم فروش کردم، از این طریق شروع میکردم درآمد تا کسب کردم که خرجم رو تامین کنم. این ظرف 6 ماه ضمن که ما رو ساخت به شدت من ناراحت بودم که خانواده دورم. یادم میاد وقتی که میخواستم برم مشهد با ماشین اومدم تهران، اومدم اینجا زیر بازارشه، واستم خونه رو یه نگاهی کردم، فکر کردم، یادم اون موقع افتادم، ول کردم، باز رفتم نه حاضر نشدم بیام خونه، رفتم باز مشهد، 4 ماه مشهد بودم، بعد خودم مجدد تصمیم گرفتم بیام برای هر. مدرسه که 1324 تمام شد اومدیم پیش پدرمون، شروع کردیم کار کردن. بعد از اینکه خدمت پدر رو کار کردیم بهشون گفت ما میخوام مستقل چیم، یه مغازه داشته باشیم. پشت اینجا یه مغازه بود، این مغازه متعلق به پدر من بود، این مغازه رو گذاشت در اختیار من، من اومدم با قاسم آجوا و برادرم شریک شد، اینجا شروع کردیم به کار لاف‌دوزی. من تصمیم گرفتم که این لحافی که میدم به بازار دکتر فروشا خودم یه فروشگاه تأسیس کنم، تولیدات خودم بفروشم. بنابراین اومدم اینجا یه مغازه خریدم 200 تومن سرغلفی تو پیاده رو، ما اینجا عدب لحاف و دوشت میبستیم، برای شهرستان های مختلف میفرستادیم و براشون برات میکردیم. به طریقی رسید کردیم این مغازه و اون مغازه جواب نمیده. اینجا محله یهودی ها بود، منزل هایی که یهودی ها هجرت میکردن میرفتن به فلسطین خالی بود. 5 تا این منازل رو ما آمدیم اجاره کردیم، شروع کردیم برنامه‌ریزی کردن، همه اون رو اینجا میآوردیم انبار میکردیم. تو این انبار اینجا 2 محلاج داشتیم. یه چند وقتی که این کار ادامه داشت من دیدم که مسئولیت حسابداری بانک و اینا رو باید بپذیرم، خودم از دخت و لحاف اومدم کنار. بنابراین شروع کردم دفتر درست کردن، دفتر روزنامه کار، حسابای شهرستانان رو مشخص کردم، مرتب برات میگردم، تو بانک ها اومدم حساب باز کردم، گردش کارم به صورت بازرگانی در اومد. تا سال 1330 که مصدق اومد تو کار شد نخست وزیر، ما هم طرفدار جبهه ملی بودیم. بنابراین شروع کردیم به حمایت از دکتر مصدق سر این ستون ها، ما پارچه ها بزن میکردیم، تومار تهیه میکردیم برای مجلس، به حمایت از دکتر مصدق میامدن مردم امضا میکردن، به عنوان یه مصدقی جبهه ملی تو بازار معروف شد. تمام بازار و خیابونهای اطراف بازار یک هفته در برابر کودتای 28 مرداد مقاوم بودن، مغازه ها تمام تعطیل بود. بنابراین کودتا به خودتا چون به خاطر اینکه مغازه باز چه گفتن هر مغازه‌ای که طرفدار دکتر مصدق بود درش باز کنی آتیش بدیم، هم دیدم اگه انرژی کرید بزنن زندگی ما بین رفته. بنابراین تصمیم گرفتم تغییر شغل بدم، فکر کردم دیدم اینجا ساعت قاسم همدانی آهن فروشه، اینجا هم بازار آهنگراست، بنابراین بهتر می کار این که من بیام آهن فروشی باز کنم. و این شعر پدرم یادم نمیره: میخوای بشوی گنده، آهن بخر و پنبه. بنابراین ما تو پنبه بودیم، اومدیم تو آهن، چون حجم کار من در آهن فروشی توسعه پیدا کرده بود، به تنهایی امکان نداشت ادامه بدم. به پدر گفتیم که بیان شریک شیم، آهن فروشی بهتر از کارتونه. پدرم گفت من موافقم، این کار انجام بده و یه شرط داره: هر چی درآمد هست 4 قسمت. من که پدر شما هستم، خرجم زیاده، مثلا روزی 10 تومن برمیدارم. حاج علی آقا بچه کمتری داره 7 تومن برمیدارم. تو یه بچه داری بردار 5 تومن، قاسم آقا که بچه نداره بردار 1 تومن. بنابراین برای این اساس تفاهم کردیم و دفت مغازه ها تبدیل شد به آهن فروشی، فروشگاه اخوان حاجی بابا.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت. خب آقای حاجی بابا، خانواده پدر چند نفره بودن؟
پدر خودشون 3 برادر بودن و 2 خواهر.
3 برادر 2 خواهر.
که ما هم 5 نفر هستیم، 2 برادر و 3 خواهر.
آها، بله.
و ایشون در سال 32 که میان تجارت آهن رو شروع میکنند، پسخونه فعلی 15 خرداد مغازه پدر بود. مغازه آبا اجدادی ما که هنوز هست،
همین میدون 15 خرداد فعلی.
نه، خیابون 15 خرداد، بغل اولاجو.
آها، بله.
روبروی بازار آهنگرا.
بله بله.
و هنوزم مقاله آبا اجدادیمون، مغازه ببخشید که سند ملکیش به نام پدر بزرگم بوده، در 130 سال قبل و مبلغ 17 تومن رایج.
17 تومن رایج. تومن.
که ملکیتش متعلق به پدر بزرگ بود. بعد از فوت ایشون به 3 برادر رسید و بعد هم با گذار عموی کوچک من شد. هنوز هم هست تابلو تجارتخانه اخوان حاجی بابا هم هنوز بالا سرشه، ولی 30 سال تعطیله.
این برادری که الان در قید حیاتن، برادر کوچیکه بودن؟
برادر بزرگ که عموی من باشن، حدود 10-12 سال قبل فوت کردن، علی اکبر حاجی بابا مرحوم علی. و 3 برادر با هم کار میکردن طبق وصیت پدرشون. در حقیقت از حدود دهه 1320 به بعد که خونه های تهران شروع میکنه به سبک جدید و آهن و تشکیل، بنابراین خود تجارت آهن یه شغل نوعی بود در ایران.
خوبه که شنوندگان عزیز حالا تصویر بکنن تهرانی رو که خشت و گل و چوب و کار آهن و کاربردهای آهن یک امر بسیار بسیار مدرن و نوعی،
بله، و جدیدی بوده. به همین دلیل به نوع ایشون میاد باز تو کار جدید، چون طرز تفکر ایشون در طول سالها این بود که صنعتی که وجود داشت و نمیرفت دنبالش، میگه من باید پیشرو باشم. آها. راه باز کنم، صنایعی که دیگری نمیره، تا دیگران هم در این مسیر قدم بگذارن. علارغم این که کارخونجات پروفیل وجود داشت و ایشون خب کار ما قسمتش پروفیل بود، دنبال تولید پروفیل نرفت. ما اونجا که کار میکردیم، خب خیابان پاملار اتصالات میفروختن، تازه آب و فاضلاب را افتاده بود، در خونه ها فاضلاب بود و اتصالات چدنی برای فاضلاب استفاده میشد که از آلمان میومد. بعد از ایشون که مسائل یه 10 سال در آهن میگذره، ایشون به دلیل اینکه اخوان تسهیلی در اول پاملار اتصالات و لوله میفروختن، رفتن دنبال این که ریختگری این اتصالات شدنه در ایران را بندازن. ما ریختگیری که در ایران داشتیم تا هم خیابان مثلا بازش نفسجیه، کورهای زمینی کوچولو بود، بوته بود در واقع، دستی.
بله.
ایشون اومد اولین کسی که میاد دنبال ریختگیری مدرن، کورهای ذوب الکتریکی را از آلمان وارد کردن، لوله و اتصالات شدنی مخصوص فازنا با دقیقاً رقابت با آلمان، با همون کیفیت در ایران تولید کرد.
رقابت با آلمان.
بله. که البته در نوع استفاده و تولید لوله اتصالات شدنی تغییراتی به وجود اومد، ولی وجود داشت شدنی تولید میشه تا پی وی سی اومد و لوله های جدید سبک که دیگه آرام آرام شدن از اتصالات و داخل ساختمان ها حذف شد.
آقای حاجی بابا، پدر این دانش رو از کجا آوردن؟
ببینید، در ارتباط با این، چون ایشون پیشرو بود، بنابراین مشاوره رو انتخاب کردن. اون موقع با اتوبوس تی بی تی از آن رفتن در آلمان.
تی بی تی بود.
اخوان عموهای من به اتفاق مشاور اون موقع با اتوبوس می‌رفتن، هنوز اینجور نبود.
بله.
با اتوبوس تی بی تی رفتن در آلمان، قرارداد ماشین‌آلات بسته شد. و با توجه با مشارکت اخوان تحصیلی کارخونه تأسیس شد و تولید شروع شد. تولید تقریبا از سال 1343 یا 44 آغاز شد و بعد اول افراد دیگه مدیریت میکردن، به دلیل ضعفی که وجود داشت مسئولیت چون خودشون به عهده گرفتن.
بله.
تا سال 1147
44 تا 47 این
مدیریت با ایشون داشت. سال 47 به دلایلی سهامشون رو فروختن به برخی از فروشندگان این اتصالات در خیابان خیام فعلی. رفتن دنبال این که خب چه چیز دیگری باید تولید کنن، آمدن دنبال کارخانه شفاش. یه قسمتی دیگاه حرارت مرکزی تازه از اروپا وارد میشد، با گازوئیل میسوخت و بیشتر از آلمان بود، قسمتی از ایتالیا. ایشون با توجه به تجربه ریختگری خودش آمدن سال 1350 کارخانه تأسیس کردن.
این هم برای اولین بار،
برای اولین بار که دیگهای حرارت مرکزی رو در ایران تولید کنند، که هنوز داره تولید میکنه.
اگر موافق باشید همینجا صحبت شما رو قطع کنم، باز روایت این ماجراها رو از زبان خود پدر بشنویم و برگردیم.
این مجربه که تو جلسات جبهه به ما دادن با اصلا که ما رویه همکاری داشته باشیم. من از موقعی که شروع کردم به کار تا حالا تنهایی عمل نکردم. منم اولین کار که کردم با برادرام سال 1334 دعوتشون کردم، با هم مشارکت کردیم در کار اقتصادی آهن فروشی الی آخر که هنوزم هم دیگه هست.
سال 1342 اومدم رفتن دنبال صنعت، مادر صنایع یعنی ریختگری و ذوب فولاد. اولین کارخانه ریختگری رو لوله و اتصالات شدنی تأسیس کنیم. آوردیم آهن فروش رو دعوت کردیم، ارائه کردیم. آهن فروش اومدن یه نگاهی به صورت ما کردن، گفتن بچه 32 ساله چه حرفه گنده گنده میزنه. بنابراین آمادگی پیدا نکردن مشارکت کنن که اولین ذوب آهن رو در ایران تأسیس کنه.
نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد.
بعدم که تو صنعت اومدم تمام همه غمم این بود که گروه زیادی رو همراه خودم بیارم و از سرمایه کوچک جمع آوری کنم، کار رو انجام بدم. مثلا شرکت صنعتی رو من با پول سفته تأسیس کردم. یه چیزی رو بنیان گذاشتم که اول تولید که شروع کنم باید تحت لیسانس باشه، نه یام از داخل خودم دو مرتبه برم مثل خارج، پدرم در بیاد بیچارگی تا بتونم راهچاره گیر بیارم. می‌رفتم لیسانس یک کارخونه رو انتخاب می‌کردم، بلافاصله میام نمایندگی فروش محصولاتشام در ایران می‌گرفتم که کالا رو وارد کنم بفروشم، وقتی تولیدم در اومد بازار آماده باشه. خب قبل از انقلاب ما سالا نبود که اگر شما رفتین از بانک وثیقه بخوان، همین طرف که می‌شناختن امضاش معتبر کافی بود که من جزو امضای نسبتاً معتبر بودم. من تمام سفته های 50 ها رو دادم به بانک بابت پرداخت نقدی، اعتبار باز میام کالا که اینا تو بازار نقد میفروختم میوردم کارم انجام میدم، هم سودشو تو بابت خرج میکردم که قسمتی هست از اینا بیاد پایین. یه موقع که به تولید رسید هنوز مثلا بعضی از سفته ها وصول نشده، بازارم آماده بود، کالا رو میشناختم. جمع‌آوری نیروهای متفرق کوچک، تشکیل سرمایه بزرگ، انجام کارهای بزرگ، چیزی که در مملکت بی سابقه باشه. تمام وعده که من تأسیس کردم برای اولین بار بوده، دنبال هیچ کس نرفتم. فکرم کار میکنه و مشکل بر بخورم در جا نمیزنم. اومدم یه ریختگری رو گیر آوردم تو جاده تهرانو که یه باخود ریختگری کوچیک بود،
رفتم اون واحد اختیاری رو مراجعه کردم، دیدم، بررسی کردم، دیدم داره رادیاتور با دست میریزه. اومدم مجوزش خریدم، پیگیری کردم، تأسیس کردم. سال 1356 به هیئت مدیره پیشنهاد کردم که موافقت کنن کارخونه رو انتقال بدیم به خارج از تهران. ما اولین کاری کردیم 300 هزار زمین در تاجیکستان خریدیم برای انتقال کارخانه. ولی برادر بزرگتر من علی اکبر آچی بابا که رئیس هیئت مدیره بود مخالف انتقال به تاجیکستان بود، ترسیده بودن، همه میگفتن ما نیستیم. تا حدود 4 سال قبل که من اومدم شدم رئیس هیئت مدیره، فشار آوردم که این کار باید انجام شد. وایسادیم، راه انداختیم، الان ماشین‌آلات مدرن جدید، بزرگترین دستگاه ریختگری ساخت دانمارک، کوره های یونکر اومده برای ذوب، روش جدید، تولید جدید، امکانات جدید. ما نمیذاریم سوابق 50 ساله شرکتش یه برند درجه که داخل مملکت هم میشدن هم بین بریم.
شما در حال شنیدن برنامه ناآوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد و ما داریم میپردازیم به زندگی بنیانگذار صنایع ریختگری در ایران، علی اصغر حاجی بابا. منتها به دلیل محدودیت‌های جسمی که ایشون دارن در 90 سالگی دیگه در خدمت فرزند ارشدشون آقای محسن حاجی بابا هستیم در دفتر کارشون. احیانا اگر سر و صدایی به گوش شما میخوره، صدای تلفنی چیزی میاد، به این دلیلی که ما در استدیو نیستیم، در دفتر کار آقای محسن حاجی بابا هست. تو اون فاصله سال 44 تا 47 قبل از اینکه برسیم به شوفاژ، خاطره چیزی نداری؟ چون شما نوجوانی رو آرام آرام طی کرده بودید یا نوجوان
بله،
بودید؟
بله، من تقریبا در سال 47، در سال 44 که ایشون مسئولیت قبول کردن، خب گاهی اوقات شبا 11 شب میرفتن کارخونه مقابل کیم، اون موقع مقابل
یعنی
کارخونه کیم، جاده مخصوص کرج. من حدود 12 سالم بود، برای خب خود شهر بودم، از 11 تا 12 سالگی رانندگی میکردم. خدا بیامرزه مادرمو، برای اینکه مبادا ایشون تو را تصادف بکنه، چون 11 شب میرفتن کارخونه، 3 میومدن خونه، 2 ساعت 3 ساعت میخوابیدن، دوباره میرفتن کارخونه تا 11 شب. بنابراین من ایشون رو بدون گواهی نامه رانندگی میکردم، میبردم کارخونه، خودم تو ماشین میخوابیدم، دوباره ساعت 3 بعد از نیمه شب ایشون رو برمیگردوندم منزل. پس از همون سالها در کنار ایشون در صنعت بودم تا 47 که این اتفاق افتاد و سال 50 که زمین خریداری شد و کار شروع شد، با عده ای از دوستان بازاری مثل مرحوم حاج آقا علایالدینی که خب جزو پیشکسوتان صنعت نساجی ایران و دوستان دیگه مثل مرحوم حاج آقای محمدزاده، در مراسم کلنج زنی که ساخت کارخونه شروع شد، پسر آقای محمدزاده 7 سالش بود، من 18 سالم بود.
بله.
که من از شهریور سال 50 وارد بازار کار شدم سن 17 سالگی، که الان که خدمتتون هستم حدود 49 ساله که دارم کار میزنم، یعنی کار مهمی به قول من میگم که یه دور زدیم، یه 30 سال گذروندیم که هست، حالا در آستانه 20 سال دوم هستیم.
شما هیچ وقت به فکرتون نرسید مثلا عرض میکنم پزشک بشه؟
طبیعتا در بازار کمتر این اتفاق میفته. معمولا
خب اینم مثلا اجباری از سمت پدر بود؟
نه،
که حتما باید بچه‌ها بیان.
من خودم چون به درس علاقه نداشتم، متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، ترک تحصیل کردم و آمدم بازار.
بعدم نشد آدم مفیدتری برای جامعه شد؟
نمیدونیم بگیم واقعا آدم به
بالاخره چه اتفاقاتی میفته.
به هر شکل این از سال 50 که من اومدم دیگه در خدمت اخوان حاجی بابا با تحصیل داری شروع کردم و رفتن دنبال طلب. و خب ایشون خیلی سختگیر بود، اگر چیزی بنده هستم روی آموزشا و مراقبت‌های ایشون بوده، بنده مدیون سختگیری های ایشون هستم که با دقت مرحله به مرحله به قول معروف آموزش میدیدم، منتها آموزش تجربی نه آکادمیک. در نتیجه در کنار ایشون یاد گرفتم و ایشون به شدت رو دقت کار، سرموقع اومدن، خوشقول بودن. تقریبا ایشون در طی این 75 سالی که کار کردن نه وجود نداره جلسه ای که یک دقیقه تأخیر داشته باشه و من از ایشون یاد گرفتم. دقیقا در طی 49 سالی که مسئولیت‌های مختلف حالا چه در کسب و کار و بازار و چه بعد که فعالیت صنعتیم از 56 شروع شده تا الان وجود نداره جلسه ای که من تأخیر
نظم و دقت
بله.